اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك، صلواتك عليه وآله. أأدخل يا رسول الله، أأدخل يا حجة الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان و بخشنده. آقایان و خانمای محترم، بینندگان گرامی، خدمتون سلام عرض میکنم و غروبتون به خیر باشه به وقت ایران و بعد از ظهرتون به خیر باشه به وقت اروپا و شبتون به خیر باشه به وقت کشورهای شرق ایران، آسیای شرقی، هر کجای دنیا که هستی، در اروپا، آمریکا یا شمال و جنوب دارید تصویر ما رو میبینید. این ویژه برنامه از بهشت تا بهشته که از شبکه جهانی ولایت داریم تقدیمتون میکنیم. انشاءالله یک ساعت با افتخار از این لحظه در خدمتون هستیم و بخشای مختلفی داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم شما به ما افتخار همراهی بدید. دهه کرامت رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. همونطور که میدونید این دهه با ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها آغاز میشه و ختم میشه به ولادت حضرت رضا علیه السلام. حالا چه اتفاقی افتاده؟ در این بین ما روزی رو داریم که با نام روز تجلیل از امامزادگان نامگذاری شده. امامزادگانی که در واقع میشه گفت منشأ اثرات زیادی در کشور ما بودن. به همین خاطر و تجلیل، در روز تجلیل از امامزادگان میخوام صحبت و گفتگو بکنیم با کارشناس عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین اسکندری، مدیر کل اوقاف امور خیریه استان قم، که میدونید امامزادگان هم زیر نظر اوقاف هستن. پس اگه بخوایم یه اخبار و اطلاعات و پیشینه دقیق و درست و قابل استنادی رو بشنویم باید از حاجی اسکندری بشنویم. عرض سلام دارم و جا خدمت شما، روزتون بخیر باشه. دهه کرامت رو بهتون تبریک عرض میکنیم به طور ویژه به همکارانتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستند و تبریک عرض میکنم ایام دهه ولایت رو و کرامت رو در حقیقت، و امیدواریم که انشاءالله همه ما مشمول مکرمت‌های اخلاقی و معنوی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا امامزادگان شریفی که در ایران ماها افتخار خادمی و میزبانی اونها رو داریم.
بله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. اما دوستای عزیز بیننده، اگه دوست دارید که با ما در ارتباط باشید، راه ارتباطی رو بچه‌ها براتون زیرنویس می‌کنن. بله، از این طریق میتونید برامون پیامک بفرستید و در این ویژه برنامه که با نام از بهشت تا بهشت نامگذاری شده و علتش هم توضیح میدم خدمتون و خودتونم حس خواهید زد، جملاتی که فکر میکنید جملات قشنگی هستند برای حضرت معصومه، برای حضرت رضا، برای امامزادگان و یک امامزاده به طور ویژه ارسال بکنید. اون هم جناب شاه چراغ هست، جناب احمد ابن موسی، برادر امام رضا علیه السلام، که انشالله زیارتشون هم نصیب هممون بشه. پس جملاتتون اگه دوست دارید اسمتون تو این برنامه ثبت بشه و گفته بشه، از طریق واتساپ و وایبر و تلگرام و سامانه پیام کوتاه برامون ارسال بفرمایید. آیه اسکندری، بحث امامزاده ها که میشه، شاید اگه بنیادی ترین سوال رو آدم بخواد بپرسه اونم اینه که خب اهل بیت علیهم السلام در حجاز بودن دیگه، در مدینه و مکه و کلا در فضای عربستان. حالا حضرت امیر که در عراق بودن یه مقدار به مرزهای ما نزدیک شدن. از کی آغاز شد حضور امامزادگان در ایران و این افتخار میزبانی نصیب ما شد؟ میخوام اون پیشینه تاریخی هم برامون یه توضیح بدید.
بله، عرض کنم که توجه ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از بعد از ورود اسلام به ایران هست، مخصوصا در دوران خلافت چند ساله آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام این توجه بیشتر شد و طبق بعضی از نقل‌های تاریخی هم داریم که اون حضرت به بعضی از شهرهای ایران هم سفر کردن، ضمن این که در دوره خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام والیانی از نایه اون حضرت در بخش‌هایی از ایران منصوب شدند، مثل اهواز و جاهای دیگری که در ایران از ناحیه خلافت حضرت به هر حال این توجه بود. اما ورود امامزادگان که بیان در ایران حالا هم سکنا داشته باشند و هم نهایتاً به دلایل مختلف همینجا از دنیا برن و دفن بشن و مدفن اونها بشه یک جایگاهی برای کسب فیض و نور،
بله.
اون خب یه تاریخچه خاصی داره که من اجمالاً بهش اشاره میکنم. شما مستحضر هستید در بین خلفای بنی العباس،
بله.
هارون الرشید جزء خلفایی است که معروفترین و مشهورترین خلیفه هست. خب ایشون در سن حدوداً 22 سالگی به خلافت رسید و دورانی بود که تقریبا میشه گفت پهنه بلاد اسلامی گسترده ترین پهنه رو داشت. دورانی بود که وضع اقتصادی بلاد اسلامی خیلی خوب بود، دوران شکوفایی اقتصاد کشورهای اسلامی بود و اونقدر این آوازه شکوفایی اقتصادی و پهنه جغرافیایی بلاد اسلامی زیاد شده بود که حتی کشورهای اروپایی خیلی مایل بودند که با خلافت اسلامی که هارون الرشید اون زمان عهده‌دارش بود به هر حال ارتباط حسنه برقرار کنه. شاید من خودم برداشتم اینه که یه مقداری این موجب غرور هارون الرشید شد که در بعضی از نقل‌ها داریم که صبح از خواب بیدار می‌شد، نگاه به آسمان می‌کرد، خورشید که تابیده بود، می‌گفت خورشید بتاب، هر کجای عالم که می‌خوای بتابی، هر کجا بتابی ملک هارون است. یک غرور اینچنینی، ولی خب از طرفی هم محبتی که مردم نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام در اون مقطع خاص نسبت به وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام وجود داشت، هارون رو یه مقداری به وحشت انداخته بود که نکنه یه وقتی به هر حال این گرایش قلبی، این ارتباط معنوی مردم با موسی بن جعفر علیه السلام موجب بشه که اقتدار او، قدرت او کاهش پیدا بکنه و حاکمیتش در معرض خطر قرار بگیره.
خب
لذا از همون زمان نقشه به هر حال شهادت حضرت رو کشید و خب میدونید در تاریخ هم ضبط شده است که چیزی حدود 14 سال امام کاظم علیه السلام تحت عناوین مختلف، گاهی حالا به عنوان حصر خانگی، گاهی در زندانهای مختلف حضرت رو تحت نظر داشتند که یه وقتی اقدامی از ناحیه پیروان حضرت اتفاق نیفته که نهایتاً منجر به شهادت حضرت هم شد، چون نتونستن واقعا تحمل کنن وجود حضرت.
بله.
بعد از این ماجرا که خب یه مقداری شرایط هارون متزلزل شد، یعنی با توجه به نفوذ امام کاظم علیه السلام و علاقه مندانی که حضرت در همه بلاد اسلامی داشت، این موجب شد که یه مقداری اون اقتدار هارونی متزلزل بشه. لذا سعیشون بر این بود که یه جوری به هر حال فضا رو آرام بکنن، که نهایتاً منجر شد به فوت هارون و روی کار آمدن مأمون. البته میدونید قبل از روی کار آمدن مأمون برادرش امین عهده‌دار خلافت شد. اون تا اختلافاتی که بین امین بود و مأمون این حدودا یه 5 سالی به طول انجامید و در این مدت زمان به هر حال توجهات به وجود مبارک امام رضا علیه السلام زیاد شد. یعنی اختلاف بین دو برادر در تصاحب خلافت یه فضایی به وجود اومد که مردم به آقا امام رضا علیه السلام یه توجه خاص داشته باشن.
استاد اسکندری اگه بخوام یه مقدار سریع‌تر پیش بریم، این رو ما حدود 5-6 دقیقه ازش می‌گذریم. بعضی ها معتقدن که حضور جدی و همچنین جوندار امامزادگان علیهم السلام در ایران بعد از اون سفر ویژه
بله، حالا می‌خوام به همون برسیم دیگه. یعنی این اختلاف بین به هر حال محمد امین و به اصطلاح مأمون موجب شد توجهات به امام رضا علیه السلام زیاد بشه. در این تقابل خب میدونید مأمون حمله کرد و امین رو به قتل رساند و نهایتا خودش شد خلیفه. اون به اصطلاح امین رو که از سر راه خودش برداشت، توجه کرد به نفوذ معنوی امام رضا علیه السلام و الان مهمترین خطر رو برای خودش امام رضا میدونه و لذا نقشه کشید که امام رضا علیه السلام در مدینه نمانند، بیادن در طوس، اونجا به اصطلاح در کنار خودشون باشن که بتونن کنترل کنن اوضاع و احوال رو. و خب این یه داستان مفصلی دارد مبنی بر هجرت اجباری امام رضا علیه السلام از مدینه به طوس، که حالا اون یه فصل جداگانه باید. خب وقتی که حضرت آمدن به ایران، طبیعتاً خانواده، اهل بیت، دوستان، عاشقان حضرت هم نگران حال حضرت بودن با اون پیشینهی که وجود داشت و هم به شدت علاقمند بودن که جایی زندگی کنن که امامشون اونجا حضور داره و لذا راه افتادن از مدینه به سمت ایران. به شکل‌های مختلفی گروه‌های مختلف امامزادگان وارد ایران شدن. یک گروه که حالا بحث هم بود در ارتباط با مسئله ارزم به حضورتون که حضرت شاه چراغ علیه السلام نهایتا به این شکل قرار شد که دنبال بشه موضوع، که حضرت حرکت کنن بیان به سمت ایران و خودشون رو برسونن به وجود نازنین امام رضا علیه السلام. مأمون موقع که متوجه شد که حضرت با یک لشکر در حقیقت فراوانی دارد میاد، دستور داد که مانع بشن از پیشروی احمد ابن موسی علیه السلام، که خب میدونه احمد ابن موسی هم برادر بزرگ امام رضا علیه السلام بودن و هم از نظر شجاعت، رشادت و به هر حال فضائل و کرامت‌های اخلاقی فوق‌العاده مورد توجه اهل بیت و شیعیان بودن. آقای
اسکندری، الان سال 201 امام رضا مدینه رو ترک می‌کنن، با اون اتفاق‌ها بعد میان و در مرو حالا ساکن میشن و اون داستان‌ها. حضرت معصومه سلام الله علیها سال 202 میان و جناب شاه چراغ حرکتشون کی بوده با حضرت معصومه؟
اینا با هم هماهنگ نبوده، جدای از هم بودن. ببینید من الان یه توضیح مختصری بدم،
میخوام برسیم به این.
بله.
چون یک روب تقریبا یه روب 20
بله دلست. عرض کنم که حضرت معصومه سلام الله علیها خودشون با یک کاروان جدایی آمدند به سمت ایران.
بله.
که مسیرشون هم با مسیری که حضرت شاه چراغ آمدن متفاوت بود. حضرت شاه چراغ علیه السلام از قسمت فارس آمدن وارد اهواز و فارس آمدن،
تقریبا رایی که امام رضا علیه السلام
بله از همون مسیر آمدن. حضرت معصومه سلام الله علیها از طریقی آمدن که نهایتا منجر به از طریق همدان کرمانشاه و همدان و نهایتاً آمدن ساوه و از ساوه آمدن قم. زمانشون هم با هم متفاوت بوده، شاید مثلا یک سال فاصله ورود این دو بزرگوار به ایران وجود داشته. حضرت شاه چراغ علیه السلام با افرادی که آمدند که قرار بود از همون مسیر به امام رضا علیه السلام به پیوندند، در فارس با نیروهای مأمون درگیر میشن و اونجا جنگ خیلی مفصلی اتفاق میفته که تعداد بسیار زیادی از امامزادگان در خود شهر شیراز به شهادت میرسن که مستحضر دیگه از شهرهایی که بیشترین امامزاده را دارند و نوعا اونها شهید هم هستن. یکی از ویژگی های امامزادگان فارس که اینا شهیدن، چون همه با درگیری هایی که به وجود اومد به شهادت رسیدن. اما حضرت معصوم سلام الله علیها که با یک کاروانی آمدن، جنگی در کار نبود، اما به هر حال حضرت به قم که رسیدن 17 روز اینجا اقامت داشتن، به صورت طبیعی از دنیا رفتن. ولی خب هر دو بزرگوار به سمتی داشتن میرفتن که برن و امام رضا علیه السلام رو ملاقات کنن.
بله.
که متاسفانه هیچ کدومشون هم این توفیق نصیب نشد.
بله.
و نهایتاً خبرش امام رضا علیه السلام رو در طول همین مسیر بهشون دادند و این توفیق حاصل نشد.
جناب حضرت معصوم سلام الله علیه که قبل از شهادت امام رضا،
بله، بله،
حالا به شهادت رسیدن یا به تعبیری رحلت کردن،
از دنیا رفتن.
جناب بله. احمد ابن موسی بعد از
شهادت، یعنی حضرت احمد ابن موسی علیه السلام خبر شهادت برادرش امام رضا رو شنید.
بله.
بعد اونجا همون خبر رو هم که از ناحیه عمال مأمون بهشون رسوندن، برای تزلزل روحی اونها بود، چون درگیری و جنگ و اینها هم بود. نهایتاً بعد از شهادت، بله، این مسئله به گوش اونها رسید.
بله، سپاسگزارم. خیلی ممنون. تقریباً 20 دقیقه از برنامه ویژه برنامه بهشت تا بهشت سپری شده و گفتگوی من با حجت الاسلام و المسلمین اسکندری، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم. میدونید که امامزادگان زیر نظر اوقاف هستند، به همین خاطر در روز تجلیل از امامزادگان به ویژه جناب شاه چراغ دعوت کردیم از ایشون در برنامه‌مون باشن. خیلی قشنگ هم صحبت‌هاشون رو داریم میشنویم. بریم به اتاق فرمان، انشالله ایام به کامتون باشه. برمیگردیم در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی السید السادات الاعظم احمد ابن موسى الكاظم الشهيد المظلوم الذي كان كريما جليلا ورعا وكان ابوه عليه السلام يحبه ويقدمه وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما كأفضل ما صليت على أحد من اولیاء.
بیننده‌های عزیز، حتما براتون اتفاق افتاده که توی شهرتون یه امامزاده‌ای هست، شاید خیلی صحن و سرا و حرم و بارگاه بزرگی هم نداشته باشه، ولی وقتی دلت گرفته، وقتی که یه حاجتی داری، حتی وقتی که خیلی خوشحالی، وقتی که شب ازدواج توه، میخوای عقد بکنی، دست خانمو میگیری و میری کنار این امامزاده، اونجا دو رکعت نماز میخونی و راز و نیاز میکنی، ازش میخوایی که برای تو دعای خیر بکنه و حال دلت حسابی خوب میشه. امروز که سال روز تجلیل از امامزادگان بوده و در دهه کرامت هم هستیم، دارم صحبت میکنم با حجت الاسلام و المسلمین اسکندری، مدیر کل امور اوقاف و اوقاف و امور خیریه استان قم، و صحبت‌های بخش اولشون رو شنیدیم. بخش دومم گفتگو می‌کنیم، یه مقدار آمار به ما بدن. آقای اسکندری، الان ما آمار دقیقی از تعداد امامزاده های کل کشورمون داریم؟ هرچند الان باید از مسئولین کشوری پرسید، ولی اگه هست بفرمایید.
عرض کنم که اینو مقدمتاً در چند جمله عرض بکنم. خوشبختانه تاریخ اسلام به طور کلی و تاریخ تشیع دقیق ترین تاریخه. شما الان اگر تو بعضی از حالا ادیان و فرق و مذاهب و اینها برید، شاید اونقدر که در اسلام و در تشیع دقت شده در بیان مسائل تاریخی، جای دیگه این اتفاق نیفتاد.
بله.
لذا ما آماری که از کل امامزادگان در ایران که در کتابهای تاریخی همون زمان ثبت شده، نه الان، یعنی کتابهای تاریخی به قول ما مادر ثبت شده، چیزی حدود 4000 امامزاده ما در کل ایران داریم. 3 استان هستند که بیش از همه این امامزادگان رو در خودشون جای دادند: استان گیلان، استان مازندران، استان فارس و بعد هم استان قم. اینها استانهایی هستند که بیشترین امامزادگان رو دارن. علتهایی هم دارد، چون معمولا مسیر رفت و آمد اینها به سمت طوس خانه‌ها تو این مسیر بوده.
بله.
و در خود قم ما 444 تا امامزاده داریم. البته اینها
در استان قم.
البته در 103 بقعه شما مستحضر هستید که در یه بقعه‌ای مثل بقعه چلختران ما در قم، و که اونجا حرم حضرت به اصطلاح موسی مبرقه علیه السلام فرزند بلافصل آقا امام جواد علیه السلام اونجا هست، ما 42 امامزاده اونجا حضور دارن و مدفون هستن. و لذا اگر 103 بقعه داریم، در این 103 بقعه 444 امامزاده مدفون.
الان که ما زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که میریم، خب در واقع یک ذریح رو میبینیم. ظاهرا در اون منطقه بله. امامزادگان دیگری هم دفنن.
بله، امامزادگانی مخصوصا بعضی از خواهران حضرت معصومه سلام الله علیها و همچنین بعضی از همراهان جناب موسی مبرقه علیه السلام در همون محدوده حرم حضرت معصومه علیها السلام اونجا مدفون هستند. یعنی
محدوده اون ذریح میفرمایید یا
حرم؟ تو خود فضای به اصطلاح که ذریح قرار گرفته، نه داخل خود ذریح، کل اون فضای اطراف.
ولی این مشخص نیست که بگیم فلان جا.
نه، این دیگه مشخص نکردم، ولی تو کتب تاریخی که آمده محل دفنشون رو اونجا بیان.
بله. یه سوالی بیننده گرامی، شاید شما باش روبرو شدید. آقا اینا این همه امامزاده از خودشون درست کردن، ایران پر شده از امامزاده هایی که اینا تا قبل از انقلاب نبود، یهویی ثبت شدن تو کشور، اینا از کجا اومده؟
عرض کنم که البته این حرف
شما شنیدید این
بله
کارده؟
این حرف کسانی است که معمولا با تاریخ آشنایی ندارن، با تشیع یا با مباحثی که در اسلام وجود داره شاید آشنایی ندارن، رو اون اغراضی که در ذهنشون هست گاهی بعضی حرفا رو میزنن. اما اینجور نیست. ما قالب امامزادگان اون دارای شجره نامه هستند، یعنی این امامزاده فرزند کی، جدش کی، تا نهایتا میرسد به امام معصوم علیه السلام. البته اینجور نیست که همه امامزادگانی که در ایران هستن اینا فرزندان بلا فصل امام معصوم باشن. بعضا نوهن، نتیجن، نبیرن و حالا یه نسبت‌های سببی، نسبی اینها وجود داره. ما نمی‌خوام بگیم همه امامزاده‌ها امامزاده‌های بلافصل امامان معصوم ما هستن، نه، و نتیجه اینها هستن. اما ما برای هر کدوم از اینها، یعنی برای غالبشون، بحث قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم نیست، اینها کتبی که نام مبارک این امامزادگان درش ثبت شده مربوط به 900 سال 1000 سال قبله. اگر بخواد مثلا بعد از انقلاب امامزاده ای ساخته بشه، نباید بعد از اسمشون تو اون کتب تاریخی وجود داشته باشه. ما برای هر کدوم از این امامزادگانی که در ایران هستن افرادی که حالا براشون شبهه و شکی وجود داره مراجعه کنن، میتونیم هم شجره نامشون رو هم ثبت تاریخیش رو در کتب قدیمی ما، یعنی بیش از 1000 سال ما، بیاریم و مستند در اختیارشون بگذاریم. البته ممکنه قبل از انقلاب به لحاظ فضایی که در کشور وجود داشته و حاکمیتی که خیلی مایل نبودن به هر حال اینها مطرح باشن،
خیلی که
اصلاً حالا به هر حال از وجود اینها، از مدفن اینها، از حرم اینها استفاده بشه، طبیعتاً میل و رغبتی نبود برای رونق دادن. خب ولی خب انقلاب اسلامی که متصل است به افکار و اندیشه های نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، طبیعتاً یکی از کاراش همینه که اگر جایی امامزاده معتبری بوده و تا اون زمان حرم و بارگاهی نداشته، طبیعتاً این اقدام رو باید میکردن و این اتفاق افتاده. ما امامزادگانی رو داشتیم مستند با شجره نامه قبل از انقلاب، هیچ حرم و بارگاهی نداشتن، ولی بعد از انقلاب هم مردم میدانستن در جریان بودن و هم دستاندرکاران امور آمدن بر این اساس برای اونها حرم و بارگاهی درست کردن و به هر حال ازشون تجلیل کردن.
ولی خب طبیعتاً این مشخصه که همین امامزادگان بزرگوار دارای سلسله مراتب هستند دیگه. مثلا حضرت معصومه که خودشون امامزاده هستند،
امامزاده بلافصلن، دختر آقا موسی بن جعفر،
شاه چراغ علیه السلام، جناب موسی مبرق. و این مراتبه تا کجا میره؟ یعنی تا چند نسل بعد از امام به عنوان امامزاده محسوب میشه؟ اتفاق خاصی داره؟
بله، عرض کنم که اگر کلیت قضیه رو بخوام نگاه بکنیم، به استناد سوره مبارکه کوثر که خدای تبارک و تعالی به پیامبر اعظم به هر حال فرزند دختری عنایت کرد به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، و از نسل اون این همه ساداتی که به هر حال به وجود آمدن و الحمدلله امروز جوامع مختلف متنعمند از وجود سادات بنی زهرا علیها و علیهم السلام، عرض کنم که ما از نظر اعتقاد ما شیعه، تمام کسانی که به نحوی سلسله مراتبشون به حضرت زهرا سلام الله علیها ختم میشه و جزء ساداتن، ما در حقیقت اینها رو امامزاده میدانیم. حتی سیدی که امروز متولد هم میشه چون از نسل اون حضرت، ولی امامزاده یک به اصطلاح اصطلاحی دارد و اون اینه که سلسله مراتبش نزدیکترین به اصطلاح افراد و امام معصوم رو ما امامزاده میدانیم. مثلا فرض بکنید 5 نسل، 10 نسل، 15 نسل، الان امامزاده هایی که در ایران هستن، اینها کسانی هستن که با 7-8-10 نسل میرسن به امام معصوم علیه السلام. این امامزاده مصطلحی که ما میگیم باید دارای یک سلسله مراتب و به اصطلاح شجره نامه‌ای باشد که در حقیقت در 15 نسل برسد به امام معصوم علیه السلام. و الا کلش رو بخوام حساب بکنیم، تمام سادات بنی زهرا اینا امامزاده هستند.
و فکر کنم تقریبا 10 دقیقه از گفتگوی ما باقی مونده در برنامه از بهشت تا بهشت که در خدمتتونیم. این درسته که بیشتر امامزادگانی که در کشور ما هستن از نسل جناب حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هستن؟
بله
درسته.
بله.
یه آمار ازشون داریم که مثلا چند تا از فرزندان و نوادگان ایشون؟
قطعا این آمار وجود داره، حالا من اگر اطلاع نداشته باشم، ولی حتما این کار صورت گرفته. اما این که بیشترین امامزادگان از نسل آقا موسی بن جعفر علیه السلام هستن در ایران، 2 تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که میدونید آقا موسی بن جعفر علیه السلام در بین ائمه اطهار علیه السلام بیشترین فرزند رو داشته. 18 پسر و 19 دختر. طبیعتاً وقتی یک کسی فرزندان بیشتری داشته باشه، نواها، نتیجه‌ها، نبیره‌های بیشتری داره. و نکته دومش اینه که به هر حال با آمدن امام رضا علیه السلام به ایران، فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام به ایران آمدند.
بله.
و این موجب شد که بیشترین امامزادگان از فرزندان آقا موسی بن جعفر
و سوال بعدی که شاید برای شما بینندگان عزیزی که خارج کشور هستید هم جالب باشه، اونم اینه که آیا ما امامزاده‌ای داریم که خارج از کشور ما باشه؟ حالا عراق و در واقع فضای عراق و ایران که هیچ غیر از اون مثلا در شرق ما امامزاده
بله ما داریم؟ در کشورهای مختلف امامزاده داریم، کسانی بودن از امامزادگان که حالا به هر دلیلی مهاجرت کردن، ما الان در هند، در پاکستان، در افغانستان، در کشورهای مختلف ما امامزادگانی داریم که فوق‌العاده هم مورد، در خود مصر الان شما اگر ملاحظه بفرمایید ما امامزادگان زیادی در کشورهای عربی امامزادگانی هستند که فوق‌العاده مورد توجه مردم هم هستند، نوعاً هم بقع و بارگاه دارن. یعنی اینجور نیست که امامزادگان مختص ایران و عراق باشه، نه در کشورهای دیگه هم ما داریم. البته حالا آمارش رو من ندارم ولی قطعا این آمار گرفته شده و وجود داره.
بله خیلی به نظرم اتفاق جالبی میشه که شبکه‌های حالا رسانه‌ای، رادیو و تلویزیونی، حتی شبکه ولایت میتونه یه مستندی رو بسازه راجع به امامزادگان. چیزهایی هم تولید شده، ساخته شده، ولی با این رویکرد به نظرم خیلی اتفاق جالبی میتونه باشه. من میخوام برگردم به آغاز بحثمون، جناب شاه چراغ علیه السلام و اومدن ایشون به ایران و اتفاقهایی که افتاد. اول اینکه حالا نمیدونم این فلسفه نامگذاری شاه چراغ راجع به ایشون علتش چی بوده، بعد چرا فارس و شیراز؟
اینم یه داستان داره. البته درگیری حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در حدوداً 35 کیلومتر 40 کیلومتری شیراز اتفاق افتاده، در یکی از قصبات فارس در اون زمان. منتها تو این درگیری ها وقتی خبر شهادت آقا امام رضا علیه السلام به اینها رسید و نهایتاً قوای مأمون غلبه کردن بر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و یارانشون، اینا پراکنده شدند. تعدادی از اینها مسیر شیراز رو در نظر گرفتن و آمدن در شیراز. خود حضرت احمد ابن موسی علیه السلام با چند تا از برادرانشون مثل سید علاءالدین حسین، سید امیر محمد، اینا از کسانی بودن که با خود حضرت شاه چراغ علیه السلام آمدن شیراز، در یک محله‌ای به نام سر دوزک که الان در شیراز معروف هست و همون نزدیکی‌های حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام هم هست، اونجا یک مدتی حضرت در حقیقت مخفی بودن تا اینکه پیدا کردن حضرت رو و همراهانشون رو. اونجا درگیری مفصلی صورت گرفت و تو این درگیری نتونستن حضرت رو دستگیر کنن، مجبور شدن خانه رو خراب کردن رو سر اینها. بله. و ابدان مطهر اینها در زیر آوار قرار گرفت و این شاید چند قرن میتونیم بگیم که به اصطلاح هیچ که خبر نداشت از بدن مطهر احمد ابن موسی علیه السلام. در تاریخ دارد که در حوالی این مکان یک پیرزنی زندگی میکرده که یه شب بلند میشه حالا برای نماز و عبادت، احساس میکنه اون تلی که اونجا بوده یه چراغی روش روشن میشه. خیلی تعجب میکنه، اولش فکر میکنه که مثلا چیزی به ذهنش رسیده، اما چند شب که تجربه میکنه میبینه نه این هست. حاکم اون زمان فارس از کسانی بوده که ارادت داشته به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، ماجرا رو میره به حاکم فارس میگه، میگه من چند شبی است که یه همچین نوری رو در این روی این تل میبینم. چه دارد که حاکم فارس میگه من خودم باید برم، شبهای جمعه که این نور آشکار میشده گفته من خودم باید برم ببینم این پیرزن درست میگه یا نه. طبق حالا نقلی که صورت گرفته میگن که ایشون آمده بود شب رو اونجا به پیرزن گفته من میخوابم، اما وقتی اون چراغی که میگی ظاهر شد من رو از خواب بیدار کن که من ببینم. لذا حاکم میگیره میخوابه و این پیرزن بیدار میمونه. یه مرتبه میبینه اون چراغ ظاهر شد، برای اینکه حاکم رو متوجه اون نور بکنه دارد که چند مرتبه صدا میزند شاه چراغ. یعنی حضرت آقای شاه توجه کن اون چراغی که من گفتم الان آشکاره. میگن این بلند میشه میبینه که بله اینجوری هست، بعد فردا دستور میده اون تل رو به هر حال عملیاتی انجام میدن که ببینن واقعا چیه قصه. میرسن به بدن مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که با اینکه چند قرن از این ماجرا گذشته بدن تر و تازه بوده و سالم که بعد اون رو در همین مکانی که الان هست دفن میکنن و خود اون هم یک بقعه و بارگاهی براش. این هم فلسفه اون شاه چراغ
ایشون. خیلی خوب، سپاسگزارم. بچه‌ها به من بگید که میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. من یه سوال دیگه میخوام بپرسم که شاید سوال خیلی از شما بینندگان عزیز باشه، و اونم اینه که آقای اسکندری اطلاع دارید که چرا نام بعضی از امامزادگان با کلمه شاه همراهه؟
بله.
علت خاصی داشته این؟ این برمیگرده به فرهنگ اون مردم منطقه یا کشور ما؟ علتش چی بوده؟
بله، ببینید، کلمه شاه در ادوار مختلف تاریخی شاید معانی مختلفی داشته. مثلا در ایران ما عرض کنم که در یک زمانی کلمه شاه یک به اصطلاح پیشوندی بوده بسیار محترمانه، مثل الان میگیم آقا سید، سید محمد مثلا.
بله.
این یک همچه حالتی داشته. حالا بعدها که شاهان آمدن در ایران اون جنایات رو انجام دادن، این کلمه در ذهن مردم ما، در فرهنگ مردم ما یه مقداری به هر حال جور دیگه ای جلوه داد. ولی در اون زمان شاه به معنای بزرگ بوده و شخصیتی که از نظر موقعیت اجتماعی و به هر حال نفوذ در بین مردم داشته، اون رو به شاه میگفتن. لذا خیلی از امامزادگان ما که دارای چنین نفوذی بودن، این کلمه رو با اسم مبارکشون میآوردن. گرچه خب متاسفانه در دوران شاهان اخیر ما قبل از انقلاب این کلمه بالاخره یه مقداری در ذهن مردم ما دیگه خوب نبود.
خیلی خوب، سپاسگزارم. حالا یکی از دوستان مزاح میکرد، میگفت انقلاب که شده باید این کلمه شاه اسامی امامزادگان هم عوض بشه. خب سپاسگزار، خیلی ممنونم. دارید از بهشت تا بهشت رو میبینید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت سالروز تجلیل از امامزادگان و به ویژه جناب احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ داره از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میشه. یه خبر خوب اونم اینه که میتونیم با جناب آقای اسکندری بحث و گفتگومون رو هنوز ادامه بدیم. بریم به اتاق فرمان برمیگردیم.
چشامو میبندم و خواب میبینم تو حرمه، مثل یه آهو گذاشتم سرم و رو قدمه. ای مسیح که میاد از حرم امام رضا، مگه با من تو نگفتی با خودم برمه. دیگه باشم دور گنبد توی کبوتر دیگه باشم. اگه حاجت منو به من ندی کجا برم؟ من نمیتونم که سائل در دیگه باشم. به خدا هر جا باشم تموم دنیام رضا، من همیشه بندشم همیشه آقام رضا. اون خودش گفته اگه یه بار زیارتش برم سجا میاد کنارم، آخه مولام رضا.
بله بسیار خوب، شبتون بخیر باشه دوستان بیننده و وقتتون بخیر. در هر کجای دنیا که هستید دارید از بهشت تا بهشت رو میبینید. ویژه برنامه این که به مناسبت تجلیل از امامزادگان داره تقدیم شما عزیزان میشه، امامزادگانی که ما ایرانی ها مفتخر هستیم به میزبانی اونها و منشأ اثرات و برکات زیادی هم هستن در هر کجای که حضور دارند. با حجت الاسلام و المسلمین اسکندری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم دارم صحبت میکنم. اطلاعات خیلی خوبی رو به ما دادن. سوالایی که شاید سوال شما گرامیان هم بوده باشه مطرح کردم و بدون هیچ تعارفی پاسخ شنیدیم تا الان. آقای اسکندری، تو این دقایق باقی مونده من باز هم میخوام یکی از اون سوالهای فضای مجازی رو بپرسم که شاید دغدغه خیلی از مردم مؤمن هم باشه، دوست دارن از یه مسئول یه پاسخ برش بشنون. اونم اینه که بعضیا میان میگن آقا خیلی هزینه یا میلیون ها صدها میلیون خرج مقبره و بارگاه امامزادگان داره میشه در کشور، مگه چه فایده ای دارن اینها؟ چه آیا اینها منافعی منفعتی برای مردم دارن؟ جز اینکه صرف هزینه بشه هیچ منفعتی ندارن. این چه کاریه؟ بدیدش به فقرا.
عرض کنم که اولا وجود امامزادگان علاوه بر اون خیرات و برکات تکوینی که دارن، خود حضور امام منهای حالا بقعه و بارگاه و اینها وجودشون و حضورشون موجب خیر و برکت برای کشور ما، مردم ما، کما اینکه تاکنون هم بوده، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب چه تا زمان ظهور این هست. ولذا مردم ما یک ارتباطات روحی و قلبی با اینها برقرار میکنن. مردم ما خیلی از حاجتهاشون رو میرن میگیرن، رفتن گرفتن. این ادعا نیست به لحاظ اینکه اینها رو رابطه بین خلق و خالق میدونند، اینها رو مقرب درگاه پروردگار میدونند. از نظر ما اینها نمردند، اینها زندند و لذا مراجعه بهشون میکنند، حوائجشون رو مطرح میکنند. وقتی که یه فرد میره در یه امامزاده و به هر حال حاجتش رو میگیره، خب به وجد میاد، به شوق میاد که یه خدمتی به این امامزاده بکند.
بله.
چه خدمتی میتوند بکند؟ میگه بیام اینجا یه صحن و سرایی، یه سالونی، یه شبستانی،
کتابخانه‌ای،
به هر حال یه سری امکاناتی که افراد که میان برای زیارت استفاده کنند و تمام هزینه ها رو خود مردم با این انگیزه ها میدن. من امامزاده ای رو در خود قم یادم هست، در دوره نوجوانی که من آمده بودم قم برای تحصیل، امامزاده عبدالله قلعه چم در مسیر قم اصفهان هست، در همین 20 کیلومتری قم. یادم هست در کنار این امامزاده یه وقتی یه اتوبوس به هر حال سقوط کرد در یک رودخانه ای منتها خب حالا به اعتقاد خود اون مردمی که تو اتوبوس بودن، به حرمت این امامزاده و کرامت این امامزاده، اونا طوریشون نشد. یادم هست تمام سرنشینان این اتوبوس با هم عهد کرده بودن که بیان اینجا یه گنبد و بارگاه بسازن. اونجا هم هنوز گنبد و بارگاه به اون معنا نداشت. خب این عشق خود مردمه، ما نمیتونیم بگیم مردم چرا میاد این کارا رو میکنه. یه وقت ما میریم از بودجه دولتی و نمیدونم اون چه که باید خرج عمران و آبادی مردم و نیازهای مردم بشه خرج این کارا رو میکنیم، خب انتقاد بجا. ولی وقتی بنده یه حاجتی رو از امامزاده گرفتم با طیب نفس، با اون عشق و علاقه و محبتی که دارم، میخوام اینجا به هر حال یه کاری انجام بدم، کسی نمیتونه مانع من بشه. ضمن اینکه علاوه بر این مطلب شما ملاحظه بفرمایید، الان نوع این بقعه و بارگاهی که چه در حرم ائمه اطهار علیهم السلام داخل و خارج از ایران و چه امامزادگان شریف وجود داره، اینها آثار فرهنگی ما هستند. یعنی ما میتونیم الان از دوره‌های گذشته حدس بزنیم مردم ما از نظر هنر، از نظر ادبیات،
تاریخ از فرهنگ بله، و هنر ما در
اصلا تاریخ گویا و مجسم مردم گذشته ماست. کسی نمیتونه ایراد بگیره شده الان نوع اتفاقاتی که الان دارد میفتد، این معماری‌ها، این کاشیکاری‌ها، این به حاصلات تزیناتی که در صورت میگیرد، برای 200 سال 300 سال بعد مردم اون زمان میفهمن ما چی فکر میکردیم، چگونه آدمهایی بودیم. بالاخره هر کشوری آثار باستانیش به هر حال
براش داره اهمیته. بسیار ممنونم. حالا دوستی هم میگفت که به یکی از اینا که میگفت آقا این پولا رو برید بدید به فقرا، اینجوری ایشون پاسخ داده بود، میگفت که توی هر امامزادهی که شما میبینید روزانه به خیلی ها قضا داده میشه، جهیزیه خریده میشه، کمک میشه، ولی اگه مثلا اون هزینه ساخت امامزاده داده میشد کلن شاید به صد نفر میرسید،
تمام میشه. ضمن این که به برکت این امامزاده افراد خیری چقدر موقوفاتی رو به جا گذاشتن که ما الان تنوع نیات خیرینمون در و واقفینمون اونقدر زیاد هست. در بحث دارو و درمان الان چقدر همین امامزاده از بقای متبرکه چیزایی که بهشون وقف شده الان چقدر افراد رو دارن پشتیبانی میکنن از نظر دارو و درمان. چقدر آدم حتی ما نیت داریم برای کسانی که به اصطلاح جرم غیر عمد داشتن زندانن، اینا رو از زندان آزاد میکنن. اینا به برکت همین امامزاده.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم آیه اسکندری عزیز، خیلی لطف کردید و یه خدا قوت ویژه به شما و همه همکارانتون میگم که زحمت میکشید برای احیای امامزادگان و هم از نظر فرهنگی و هم از نظر فیزیکی. خیلی ممنونم که توی برنامه ما تشریف آوردید. با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده با ما همچنان همراه باشید. دقایق پایانیه ولی میهمان گرامی دیگری به ما اضافه میشن.
چشامو میبندم و خواب میبینم تو حرم، مثل یه آهو گذاشتم سرم و قدمه. ای نسیمی که میاد از حرم امام رضا، مگه با من تو نگفتی با خودم برمه.
هرچه دوستت نباشه از خودت حسابم و نکن جدا. امام رضا اجازه بده منم یه نوکر دیگه باشم، دور گنبد تو یه کبوتر دیگه باشم. اگه حاجت منو به من ندی کجا برم؟ من نمیتونم که سائل در دیگه باشم. به خدا هر جا باشم تموم دنیام رضا. من همیشه بندشم همیشه آقا رضا. اون خودش گفته اگه یه بار زیارتش برم اون سجا میاد کنارم، آخه مولام رضا. رضا رضا
خیلی خب، یک بار دیگه به شما دوستای گرامی تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو، ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر که پشت سر گذاشتیم، ولادت امام رضا علیه السلام رو پیش رو داریم و چه خبر میشه مشهد الرضا توی این چند روز پیش رو که آمارها هم دادن عجیب غریبه. تو روز ولادت که دیگه قوقایی به پا خواهد شد و نه تنها فقط مشهد بلکه قم این اتفاق میفته و در شاه چراغ، در شیراز، در شهر ری هم که حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، خیلی اونجا اون روز میرن حضور پیدا میکنن. اما گفتم مهمان داریم، مهمان خوش صدای ما جناب آقای مقدم از مداحان خوب کشورمون که دعوت ما رو پذیرفتن. آقای مقدم عرض سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری توانا و بینندگان محترم شبکه ولایت و از خدا میخوام که به برکت ایام پیش رو و موالید این ماه عزیز ایدی همه مفرج امام زمانمون روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و شفای همه مرضا باشه انشاءالله.
خیلی کوتاه آقای مقدم، برای اینکه مردم هم بدونن، اصالتا قمی هستی؟
بله من قمی هستم.
از کلن نسلهای گذشته؟
بله، بله.
چند ساله میخونید؟
حدودا 19 ساله نوکری میکنم در خونه اهل بیت.
19 سال؟ بله. یعنی از چند سالگی؟
تقریبا 23-24 سالگی.
23-24 سالگی، خیلی خوب. اما از امامزادگان گفتیم، میخوام برای جناب احمد ابن موسی شاه چراغ اگه چیزی آماده داری برامو بخونی.
انشالله دقایق روز انجام
بده. بفرمایید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر. بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. شاه چراغ خاک تو از مش برتر است،
چون مرهمی به جان و دل ریش مزتر است، کویت صفای جان و دل ناامید خلق، در آن سکینه ایست که از حی داور است. شیراز کوی رحمت و انوار اولیاست.
انشاءالله قسمت و روزی همه بینندگان عزیز بشه به زودی زود شهر شیراز کنار مسجع شریف احمد ابن موسی علیه السلام.
شیراز کوی رحمت و انوار اولیاست، شاه چراغ بر سر آن زیب و زیور است، یا احمد ابن موسی جعفر ذریح تو مأمور باد و خرم چو این جا مطهر است. بیمار گر شفا طلبد از صمیم قلب، غالب به درد گردد و بر غم مظفر است. بیمار عاشقان طلبند از حریم تو. خیلی ها مریض تو خونه ها دارن، خیلی ها با هزار امید این برنامه ها رو میبینن. انشاءالله هر کسی مریض داره به حق آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام حاجت روا بشه، شفای مرضاشو بگیره. آقا جان بیمارها شفا طلبند از حریم تو، چون پاره ای ز تربت و خاک پیامبر است. عشق علی و آل محمد مرا بس است، هر یک چو هادی است و چو خورشید انور است. کیه این آقا؟ این همون آقای بزرگواریه که امام رضا در حقش دعا کرده. وقتی اومدن باهاش بیعت کنن فرمود من در بیعت برادرم علی ابن موسی رضا هستم. تا امام رضا شنید خوشحال شد، دعاش کرد. اجازه بدید دو سه بیت از امام رضا بخونم. دلا بر مشهد و رضا، دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر. خیلی ها این روزا خودشونو میرسونن به حرم امام رضا. چه خبر امام رضا این روزا؟ انشالله قسمت و روزی هممون بشه حرم با صفا یعنی ابن موسر رضا. حریم توس مگر تور وادی سیناست، که روی ماه رضا جلوگاه نور خداست، چو چب ساحت قدسش مطاف اهل یقین، رواق صحن نو و کهنه مروه است و سراست. پیمبران به طواف و فرشتگان در صف، یکی به حال نماز و یکی به عرض دعاست. شرف برد ز مقامش مقام ابراهیم، قبار او به رخ زمزم آب رو افزاست.
به به به، بسیار عالی، خیلی خوب بود، خیلی قشنگ با صدای گرم و دلنشین حاجی مقدم از مداحان خوب کشورمون خیلی لطف کردید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ای کاش فرصت بود بیشتر برامون میخوندید، ولی وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنید.
زنده باشید،
سپاسگزارم. خیلی ممنون به خاطر حضورتون. دوستان عزیز بیننده، امیدوارم از ویژه برنامه بهشت تا بهشت راضی باشید. و یک بار دیگه دعای کرامت رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله اگه زیارت امام رضا علیه السلام نصیبتون شد، بنده و همکارانم رو هم در شبکه جهانی ولایت دعا بفرمایید و برای همه مردم عزیز ایران به ویژه برای مریض ها دعا کنیم و در رأس همه دعاهامون تأجیل برای فرج امام زمانمون باشه. در پناه حضرت حق، ایام بر شما مبارک. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Oh, yeah.